أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واللعن الدائم على أعدائهم وأعداء الله إلى يوم يلقى الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك عن الأبصار كلها وبكلا وإنقطاع إليك حتى تخلق أبصار الأمور وجمع تصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا وعلقة نفسك محمد الله در خصوص مبانی متن شناختی و مبادی لفظ محتوا شناختی دخیل در فهم قرآن بحث میکردیم و عرض شد که در مجموع حدود 10 و در صورتی که بعضی مبادی رو تفصیل بدیم 12 مبدا قابل بحث هست که یکی که اونها رو توضیح دادیم و احیانیت متن و محتوای قرآن، غایتمندی و هدایت معانی قرآن، عقلانی بودن ساخت زبان قرآن، حکیمانگی و مقبولیت قرآن، فطرت نمونی آموزه‌های قرآنی، جامعیت و شمول محتوای قرآن، انسجام و سازگاری درونی قرآن، سامانمندی برونی قرآن، ترابط و تعامل روشمند قرآن با کلام معصوم، ترابط و تعامل روشمند قرآن با کردار معصوم. و گفتیم که راجع به هر یک از این مبانی دهگانه بله تذکرم اضافه کردیم که بعضی از این مبانی مبانی کلام و کلی هستند و بسا بعضی از این 10 یا 12 مبنا رو به بعض دیگر بتونیم ارجاع بدیم. به جهت اینکه به نحوی نسبت طولی و جزء و کلی بین بعضی از این مبادی که ذکر شد با بعض دیگر وجود داره، پس از او هست کردیم که تا درقل اگر بخواییم به صورت کاربردی این مبادی رو بررسی بکنیم، باید اول خود اون مبدع و ماهیت و مؤلفه های آن مبدع رو بررسی کنیم، بعد اجمالا با ادله اثبات کنیم که چون این مبدعی قطعی است، و سوم برایند اون مبدع رو، برایند روش شناختی اون مبدع رو و یا لوازم معرفت شناختی و شناختی اعتقاد و التزام به اون مبدع رو توضیح بدیم که از این محور سوم همون قواعد فهم قرآن به دست میاد. اولین مبدع وحیانیت قرآن کریم، وحیانیت متن و لفظ و محتوا و مضمون. منظور از وحیانیت متن و مضمون، لفظ و محتوا این است که قرآن کریم هویت من عند الله دارد مطلقا، از هر حیثی این متن عند الله است، هیچ وجه بشری نداره، از نظر نص و عبارت الفاظ آن واژه به واژه و جمله به جمله و فقره به فقره، آیه به آیه، سوره به سوره، همه چیزی است که از نهایت تعالی نازل شده، هم مضمون و محتوای اون و هم لفظ و نص آن. هرچند که ممکن است گاه آیاتی که نازل شده باشد بازخورد حوادث زمانه باشه، به تعبیر رایج اسباب و نزول عصری داشته باشه، اما به هر حال آنچه در ارتباط با اسباب و نزول، عواملی که انگیزه و بهانه شده که آیه سوره نازل شه، حتی اگر بعضی آیات به این صورت نازل شده که چون این هست، این در محتوا دخیل نیست، در لفظ دخیل نیست، بلکه در هر حال اگر چیزی سبب و انگیزه شده که آیه نازل بشود، مناسبتی موجب شده است که سوره نازل بشود، به هر حال سوره و آیه لفظاً و مضموناً از سوی خدا آمده. این یک جزئی از همون تبیین من عند الله بودن آیات و سوره. به اضافه اون چه نازل شده نه چیزی بر اون افزوده شده نه چیزی از اون کاسته شده، یعنی قرآن تحریف نشده است. تحریف نشده که در واقع ملاک این است که این متنی که در اختیار ماست وحیانی است، در واقع چیزی اضافه بر وحیانیت نیست. این اصل، این حقیقت که قرآن تحریف نشده است و نمیتواند تحریف بشود، این یه اصل و مبنای دیگری در قبال وحیانیت نیست، بلکه پشتوانه وحیانیت متن موجوده، متنی که بین دفعتین در دسترس مسلمان هاست. این از اینجا تأکید میکنم که بعضی تصور کردن عدم تحریف، تحریف ناپذیری، یه اصل مستقل در عرض وحیانیت متن، این رو نه معاصرین و احیانا بعضی نویسندگان تصور کردند که گاه در اصول ما، خاصه در اون زمانهایی که این نوع از مباحث قرآنی هم در اصول مطرح می شد، اونها هم رو مسئله تحریف ناپذیری به مساوی یک اصل مستقل تأکید کردن، ولی ما میگیم تحریف ناپذیری در واقع دلیل اون میشه که این وحیانی است، این متن وحیانی است. بر تحریف ناپذیری جدای از وحیانیت چیز مستقلی مترتب نیست. اگه کتابایی رو که در زمینه مبانی تفسیر نوشته شده مراجعه کنید، میبینید که بر تحریف ناشدگی و تحریف ناپذیری به صورت مستقل پرداخته شده، ولی ما میگیم که در واقع این متن تحریف ناشده است و معلومش این وحی است. بذارید این نقطه دوم در تحلیل ماهیت و مؤلفه های وحیانیت قرآن اضافه میکنیم که تحریف رو به معانی مختلف گرفتن یا انواع تحریف رو متخصصین علوم قرآنی یا تاریخ قرآن مطرح کردن، مرحوم آیت الله خویی در البیان در حدی که خاطر دارم خیلی سال پیش دیدم 7 و شاید تا 10 نوع تعریف رویشون مطرح میکنه. بعضی از اون انواع اگر درست باشد که به اونا تحریف اطلاق کنیم در قرآن واقع شده، مثلا اینکه قرآن بد فهمیده شده باشد، کسانی در مقابل تفسیر آمدن یا احیانا الغفلتن و به غیر عمد بد معنی کرده باشن آیات روایات رو، این اگر اسم رو تحریف بگذاریم این نوع تحریفی در قرآن واقع شده. این در واقع مسامحتا میگیم تحریف قرآن، اگر نه قرآن سرجمه خودشه، قرآن تحریف نشده و فردی که قرآن تفسیر کرده بد فهمیده، در واقع بدفهمی مفسره نه تحریف خود قرآن. و اون چه یعنی همین قصه رو هم در مای خویی مطرح میکنه و میگه که این نوع تحریف در قرآن واقع شده، ولی اطلاق این نوع مسئله یعنی اطلاق تحریف به این نوع مسئله و پذیرش اون حرف دقیقی نیست و مسلم این است که قرآن کریم نه چیزی ازش کاسته شده نه چیزی برش افزوده شده. ما اینجا در این محور و شاید هم در تحقیق نهایی و تفصیلی هم وارد نشیم که آرا مختلفی در این زمینه هست، ولی خودمون بر این اصرار می‌ورزیم که قرآن کریم نه چیزی ازش کاسته شده یعنی تحریف به نقیصه و نه چیزی برش افزوده شده تعریف به زیادت، هیچ کدوم اتفاق نیفتاده. نکته سومی که ذیل ماهیت وحیانیت قرآن میشه مطرح کرد این که وقتی میگیم قرآن وحیانیه به این معناست که از سوی خدا فرود آمده و به نتیجه مسائل غیر وحیانی بر قرآن تأثیر نداشته. بعضی مطالبی که گاهی گفته میشه که مثلا ذهنیت پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم علیه و الله منعکس در قرآن یا فرهنگ زمانه در قرآن بازتابیده، امثال این نکات، اینها به اصطلاح ناسواب هست. چیزی که بر گوهر ماورایی قرآن، جوهر وحیانی قرآن تأثیر گذاشته باشه در جریان نزول قرآن اتفاق نیفتاده. در این بحثی نیست که قرآن یک متن نیست که مخاطبش انسان است و قهرن باید با ابزاری پیام خودش رو به مخاطبش که انسان با همه ویژگی هایش با همه کمالات و کاستی هایش منتقل میکرده. خب در نتیجه از ابزاری مثل زبان برای پیام رسانی قرآن استفاده کرده. خب این لاجرم باید چنین میشد چون با انسان سخن میگوید، اون وقت زبان انسان کاستی هایی داره، مزایقی داره، خب این میتونه اتفاق افتاده باشه. به هر حال در مواجهه غیر معصومانه با متن قرآن به هر حال ما در حصر محدودیت هایی که زبان ذاتاً مبتلا به آن هست به اصطلاح برخورد داریم و چون این حصر و محدودیتی خب وجود داره، یعنی یک جاهایی به اختزاء ذاتی زبان به هر حال یک مثلا به اصطلاح میگن اختناق در واقع یک کاستی ها یک محدودیت های خاصی در زبان ممکنه باشه که اینها به اصطلاح در متن قرآنی هم وجود داشته باشه، از این جهت که زبان خودش محدوده دست کم برای کسی که میخواد غیر معصومانه با مخلوق مواجه شه. یه وقت میگیم معصوم و انسان کامل با قرآن روبروست، اون طرز دیگری با قرآن ارتباط برقرار میکنه، ولی انسان عادی نه، با یه متن روبروست بسته به صلاحیت های درونی و برونیش، به اصطلاح میگیم صفات و صلاحیت های انفسی و آفاقیش با قرآن میتونه ارتباط برقرار کنه. قهرن اگر از صلاحیت و انفسی و معنوی و ماورایی خاصی برخوردار باشه، میزان تماسش با واقع قرآن و با متن قرآن بیشتر خواهد شد، ولی در هر صورت بازم با یک متن انسان رو بروست. این جهت به هر حال مثلا میشود که منظور باشه و ما این متن رو با همون قواعدی که یک متن ناشی از مصدر انسانی فهم باید بشود بفهمیم. به همین جهت از مجموعه قواعد و ضوابط که با اونها باید قرآن بفهمیم به دو دسته کلام تقسیم باید بشه. یه دسته از قواعد و ضوابط که در فهم قرآن باید به کار بسته شود دقیقا همون قواعد و ضوابطی است که برای فهم یک متن انسانی باید مد نظر باشه، و اگر بناشی یک کتاب انسانی را که یک حکیم یک انسان عاقل نوشته فهم کنیم، چه قواعدی رو باید رعایت کنیم؟ مثلا فرض کنید که ما باید اصل رو بر این بگذاریم که یک فرد حکیم با ما سخن گفته و در نتیجه قصد القاء مراد داشته، و اگر از ظواهر عبارت او چیزی میفهمیم این حجته، همین که میفهمیم مخواسته بگیم حجت ظواهر از اینجا به دست میاد. یه سلسله از قواعد و ضوابط البته برآمد جهات اختصاصی این متن، مثل همین وحیانی بودن، یعنی ماورایی بودن، قدسی بودن. شما وقتی با یک متن انسان نگاشته روبرو میشید، ظواهر رو باید حجت بدانید و احتمال خطا در لفظ و معنا رو منتفی نمیدانید. در مواجهه با قرآن ظواهر رو باید حجت بدانیم، به اقتضای اینکه این متن یه متنیست از زبانی استفاده کرده که آحاد بشر با هم با اون زبان ارتباط برقرار میکنن. اما به اقتضای وحیانی بودن، خطا ناپذیر بودن، نمیتونید احتمال خطا بدید. در اینکه در متن انسانی ظواهر حجت است ولی احتمال خطا منتفی نیست، اینجا هم ظواهر حجت است و احتمال خطا منتفی است. لحاظاست که پاره از قواعد ناظر به این وجه به اصطلاح جهات به اصطلاح انسانی بودن و اقتضاء مختصات مخاطب قرآن است، ناظر پاره از قواعد ولی راجعه و معطوف هست به اون حیث مختصات خودش، به سهمی قضیه وحیانیه. این هم یک نکته که اگر ما میگیم متن وحیانیست میپذیریم که در هر حال این متن به زبانی سخن گفته که دیگر آحاد انسانی هم با همون زبان با هم تخاطب میکنن. ولی یا مثلا اینکه معارف پذیرفته یا معارف دریافته انسانی و یا حوادث و وقایع واقع شده توسط انسان در حیات انسان در قرآن نقل میشه، این جهت هست و این البته با وحیانیت منافات نداره. حق تعالی حاضر و آگاه به همه حوادث و وقایع، و واقعی اگر در حیات انسان 1000 سال پیش اتفاق افتاده، قرآن همون رو از سوی خداوندی بیان میکنه، این با وحیانیت منافات نداره. این که محتوا چیزی است که در حیات انسان اتفاق افتاده و همون محتوا رو حق تعالی به لسان وحی و به صورت معصومانه‌ای دوباره به انسان امروز منتقل میکنه، این با وحیانیت منافات نداره و این سبب نمیشه که مطلب خطا باشه. این رو هم که عرض میکنم باز برای دفع شبهه دیگه است. اینا رو که من میگم هر کدوم دافع شبهه یا شبهاتی است. از جمله این که برخی افراد کم دقت و کم مطالعه گفتند که بله قرآن تاریخ نقل میکنه، ولی همونی رو که انسانهای خاطی در ذهن داشتن، ولو این که اون چی که انسانها میپنداشتن باطل بوده باشه، مطابق واقع نبوده باشه، شایعات، اسطوره ها، اساطیر، شایعات، اساطیر و پرداخته های ذهنی آحاد احیانا در بین مردم رایج بوده، قرآن هم بی آن که توجه به صحت و صغب این مطالب داشته باشه، چون مردم چنان تصور میکردن، اینها رو بازگو کرده و اینها به غلط، این صاحبان چنین توهماتی به غلط تصور میکنن که خب پس بنابراین میتونه در قرآن مطالب غلط و ناسواب راه یافته باشه، مطالب غلطی که مشهورات اجتماعی بوده، مشهورات رو بینید انسان ها بوده و انسانی رو نقل کرده و در نتیجه ممکنه مطلب غلطی رو قرآن نقل کرده باشه علیه الله، ولی خب با غایت ثواب، مطلب ناسواب برای مقصد ثواب، و اینا به غلط گویی قرآن رو با مثلا مثنوی مولوی مقایسه کردن، با شاهنامه مقایسه کردن. چطور ممکنه شاهنامه افسانه های فاقد واقعیتی رو نقل کرده باشه یا حتی ساخته باشه، ولی به انگیزه حماسه سرایی، به انگیزه برانگیختن ارق ملی، تقویت ارق ملی، یا مثنوی داستانهای نقل کرده باشه که مشهورات هست و بسیارش افسانه است، غلط، مثلا داستان موسی و شبان رو گفته باشه که چون اتفاقی اصلا در زندگی هست موسی واقع نشده، اما از باب این که بعد از این داستان غلط که بین مردم مشهور در افواه جاریه نتیجه گیری عرفانی کرده باشه و اینو توهم کردن قرآن از این دست مطالب رو که بین مردم مشهوره آورده، در حالی که ما میگیم نه، قرآن کریم وقتی مطلبی رو به لسان وحی فرود میاد نمیتونه غلط باشه، نمیشه باید خداوند تعالی یه مطلب غلط تاریخی رو بازگو کرده باشه ولو با مقصد معقولی، مگر علیه الله خدا آگاهی نداره به واقعیت های تاریخی که آقا داستان یوسف چگونه بوده است، داستان نوح چگونه بوده است، داستان اصحاب کهف چگونه بوده، و آگاهی نداشته و از مردم مثل مردم زاهد مردم شنیده که میگویند که زمانی دقیانوسی بوده است و او جائر بوده است و گروه جوانی از او از دست او مثلا پناه به غار بردند و
در حالی که چنین قصه مثلا نادرست بوده باشه، ولی قرآن و خدا متعال ندانه و اینها رو صرفا از این باب که در افواه مطرح هست نقل کرده باشه. خداوند که به واقع تاریخ آگاهه و چرا باید مطلب غلط رو نقل کنه؟ وانگهی مگر خدا متعال مجبوره یه داستانی رو، یه مطلب تاریخی رو که غلطه از اون برای بیان مقصود معقول و صائبی استفاده کنه؟ خب میتونه از داستانهای صائب و درست تاریخی مثال بزنه و ذکر کنه و بعد از اون بهره برداری هدایتی بکنه. اینا برای اینکه توجیه کنه این حرف غلطشون رو گفتن، خب نتیجه گیری و بهره برداری های هدایتی میشه، ولو اصل مطلب غلطه، این مطلب صحیح نیست. وحیانی بودن به نظر ما شامل حتی این حیثم میشه که مطالب ناسواب رو ولو برای مقاصد سواب نباید قرآن استفاده کرده باشه، چون وحی نمیتواند حاوی مطالب غلط و خطا باشه.
اگر ما قائل باشیم که قرآن اومده وقایع پیشینیان رو با زبان عربی به مردم ابلاغ کرده، چون در زبانها مخصوصا کثرت زبانهایی که وجود داره، ترجمه کردن یک لغت یا ترجمه کردن یک گفتار از پیشینیان که زبانهای عبری مثلا داشتن بیاد به زبان عربی ترجمه بشه، بالاخره خواه یا نخواه در لسان مردم اینگونه هستش که آنچنان که باید و شاید ترجمه نمیشه یک زبان فارسی به زبان عربی یا زبان عبری به زبان عربی. چطور قرآن در این مقام اومده صحبت کرده، ترجمه کرده، و آیا ترجمه‌ای که کرده ما حاصل گفتار پیشینیان بوده یا نه عیناً واژه به واژه مثلا آنچه که یوسف به یعقوب گفت، آنچه که یعقوب به یوسف گفت، این همون عبارت رو واژه به واژه اومده ترجمه کرده یا نه محصلش اومده ترجمه کرده؟
ببینید که ممکنه که قرآن کریم جاهایی این عباراتی رو که تاریخیه و کسی ادا کرده به زبان عربی تبدیل کرده باشه و بازگو کرده باشه، اونجایی که عبارت موضوعیت داره، شبیه اون چی که در تحقیق میگیم اگر مثلا در بیان یک نظریهی عبارت موضوعیت داره، شما میخواید شاهد مثال از عبارت بیارید، اشکال نداره که نقل مستقیم بکنید. قرآن ممکنه در مواردی این کار کرده باشه که مثلا از لسان از یعقوب گفته باشه، یا از لسان از یوسف به از یعقوب گفته باشه یا عبد مثلا از لسان از یعقوب گفته باشه یا بنیه، از لسان نسل لقمان گفته باشه یا بنیه. ای به اصطلاح این خصوصیت و موضوعیت داشته است که بگه که لقمان با فرزند چقدر با محبت و به لسان مهربانی حرف میزد، یا بنیه آکنده است از اون نگاه محبت آمیز و پدرانه به اصطلاح پدر نسبت به فرزندش، و شیوه تکلم انسانها با فرزندانشون، چون داره از یک حکیم یا از یک نبی مطلبی نقل میشه برای اینکه جنبه آموزش داره، دیگران هم بدونن با فرزندانشون چگونه باید مکالمه میکنن. گاهی ممکنه حفظ متن موضوعیت داشته باشه، قرآن هم طبقا نقل به نقل و به اصطلاح کلمه به کلمه ممکنه متن منقول رو به عربی در آورده باشه، به اصطلاح ترجمه تحت لفظی کرده باشه. یه جمله مقصود عبارت نیست، عبارات و تلقی ها و تعابیر دخیل نیستن در انتقال پیام و یا هدفی که قرآن از بازگویی اون قطعه و قسمت دارد. اون موقع نقل و مضمون ممکنه کرده باشه. مسلم اینه که داستانی که در قرآن آمده، این صد و چند یا نود و چند داستان و قطعی که در قرآن کریم نقل شده، اینها در مقام وقوع خیلی مفصل بودن. داستان از یوسف که مفصل ترین قصه ایست که در قرآن نقل شده، با اون چه که در تاریخ اتفاق افتاده قابل مقایسه نیست، خیلی خلاصه بازگو شده و در واقع اون چه واقع شده چندین و چند سال طول کشیده اتفاق افتاده، همه اون داستانی که نقل نکرده و موضوعیت نداشته برای قرآن، چون موضوعیت نداشته در چه در خیلی جاها به بیان اون مضمون مورد نظر و شاهد مثال در واقع بسنده شده. لحاظه هر دو جورش هست، جایی این نص و این متن در صورتی که نقل اون متن و در واقع عبارت موضوعیت داره به عربی برگردونده شده، جایی که مضمون و حد لازم از مضمون مورد نظر بوده همون مقدار رو با نقل و معنا و بازگوی مضمونی قرآن نقل کرد. پس بنابراین ما از مبدع وحیانیت قرآن پاره از عناصر رو، این 5-6 نکته رو که عرض کردیم، میتونیم استفاده کنیم و اضافه کنیم. بعد این جهت قدسیت متن رو به یه معنا به هر حال بدونیم که این متن وقتی وحیانیه مقدسه. قداست و قدسیت یه بار به همون معنای تحریف ناپذیری، تشکیک ناپذیری معنی میشه، یه بار میگیم که قدسیه وحیانی وقتی بود قدسی هست، یعنی خصوصیات یک متن مقدس رو داره از نظر قابلیت هایی که این متن داره. ما درست است که میگیم به لفظ انسانی با همون الفاظی که انسان با هم مکالمه میکنن قرآن فرود آمده، لاجرم به این لسان فرود آمده، چون زبان قرآن زبان عقلایی است، اما این به این باز به این معنی نخواهد بود که به اصطلاح تاب متن قرآن قابل مقایسه با طاقت و تاب معنایی متون انسانی دیگه است. همونطوری که میتواند دو متن انسانی باشد، یکی تاب معنایی بسیار وسیع داشته باشه، بسیار عمیقی داشته باشه، دیگری تا به معنای عمیق و وسیعی نداشته باشه، حتی در همون حالی که از متنی دو متن از دو انسان صادر شده باشد، نه وحیانی. برحال شما متنی رو که یک انسان حکیم بیان میکنه از یک انسان حکیم صادر میشه ولو غیر معصوم، با متنی که از یک انسان عادی صادر شده، هر دو هم انسانی است، هر دو هم از زبان واحد استفاده کردن، یکسان میتونید بیانگارید. ممکن از متنی که یک انسان حکیم در همون جایگاه انسانی صادر کرده مطالعه کنید، یک مرتبه از یک عبارت، از یک فصل اثر یک حکیم یک کتاب مفصل در شرح بنویسید، اینقدر تاب معنایی داره. ولی یکی دیگه مثل این رگاشته شهر برده میداره، عمقی نداره، گستره محتوایی و معنایی نداره. همونطور که ممکنه یک متن انسان، دو متن انسانی صادر از دو انسان با دو مرتبه متفاوت کمالی از نظر تاب معنایی و طاقت محتوایی متفاوت باشن، تاب معنایی و طاقت محتوایی متن قرآنی ولو به لسان انسانی هم صادر شده باشه، یعنی صورت بسته باشه، میتوانه با متون انسانها، متونی که انسانها ساختن، بسیار بسیار متفاوت باشه، چنون که بعضی در تعبیر از تعبیر علیه السلام از جمله مثلا راجع به نهج البلاغه گفتن فوق کلام انسان بشر و دور کلام انسان است. حالا اونجا این ظاهراً تحسین و تقدیر و تجلیل کلام امام علیه السلام، ولی این هم خطاست، این سخن خطاست و من در مقدمه دانشمورین رو نقل کردم. این حرف به ظاهر تحسینه ولی در باطن یک نوع به صورت تصغیر کلام معصوم، تنزیل کلام معصوم، ولی اینکه کلام معصوم در واقع کلام قدسانیه، کلام معصوم معصومانه است. این به صرف اینکه بگیم فوق کلام بشر است کفایت نمیکنه، چون روایات معصور، متون معصور از معصوم، آنگاه که از جایگاه و پایگاه در واقع هدایی و هادویت معصوم صادر میشه، متنش مثل متن وحی و با متن انسان قابل مقایسه نیست. ولی اونجا اینجور گفتم، خب همونطور که میخوام بگم که متنی که از معصوم صادر شده، هرچند با همین الفاظ صادر شده و ساخته و پرداخته شده و القا شده، با متن سایر انسان ها متفاوته. خب اگر این حرف رو برش اعتراض هم نداشته باشیم، این نتیجه رو میتونیم بگیریم که متنی که از ناهی خودم تعال فرود آمده به طریق اولا و برغمان که از الفاظ و ترکیب و قواعد انسانی استفاده کرده، برغم این به طریق اولا بالاتر از متن انسانی است و از یک تاب و طاقت محتوایی فوق‌العاده‌ای، فوق العاده و فوق انسانی برخورداره. این به اصطلاح معنا را از قدسیت من میخوام بگیرم در اینجا. این هم باز یک نکته دیدن تحلیل وحیانیت و در این حال خود این یک نتیجه است. این همه نتایجی است که از مبنا و مبدا وحیانیت میتونه به دست بیاد. حیث دیگری که باز میتوان مترتب دانست بر وحیانیت یا به تعبیری از مختصات متن وحیانی است، این است که این متن اعجاز نمونه، متن محتوا اعجاز نمونه و قرآن کریم یک متن اعجاز آمیزه و یک متن معجزه آساس و اعجازی است و خود قرآن هم برای مطلب تأکید و تصریح میکنه، تصریح و تأکید میکنه که این قرآن، این متن اعجاز است و دلیل نبوت پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم است. این هم باز یک ویژگی که میتونه مترتب باشد بر وحیانیت متن قرآن. این هفتش نکته که عرض کردیم رو اگر البته در مقابل تدوین اینا رو تنظیم مناسبی بکنیم، هم از نظر طبقه بندی و رعایت منطق چینش این اصول و مختصاتی که عرض شد و هم از حیث تحلیل دقیقتر اونها و یعنی آماده ساختن این اصول برای بهره‌گیری در بخش تولید قواعد فهم، اینها نکات عمده است که میشه در تحلیل وحیانیت متن محتوا و لفظ و مضمون قرآن بیان کرد. این اون محور اول که گفتیم ما ذیل هر مبدع، اولی مطلبی که طرح میکنیم تحلیل خود اون مبدع است، در واقع بیان ماهیت و مؤلفه‌های تشکیل دهنده اون مبدع. محور دومی که از کردیم گفتیم ادله‌ای که میتوان اقامه کرد برای اثبات وحیانیت و مختصات وحیانی قرآن. ما ابتداعا به خود قرآن مراجعه میکنیم، شواهدی که تصریح و تأکید میکنه بر وحیانیت قرآن کریم که بسیار است. ما از این جهت این طرز استدلال رو انجام میدیم که میخواییم بگیم به هر حال اگر بخواییم به چیزی، به شناخت چیزی برسیم، از جمله راه های اون رجوع به خودمون چیز هست، اون حقیقت هست و با هم در قرآن کریم آیاتی داریم که تصریح میکنه به اینکه این متن از سوی قرآن متعال آمده، نزل به روح الامین یا این در سوره شعراست آیه 93 و یا باز تعبیری دیگه ما زاغ البصر و ما طغى در سوره نجم آیه 17 یا در جای دیگری در سوره قیامت القیامه آمده که لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فیضا قرعناه فتبع قرآنه ثم این علینا بیانه. سه آیه، چهار آیه پشترم از آیه 16 تا 19 باز در سوره طه هست که ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغوی الیک وحیه و قل رب زدنی علما. امثال این آیات تصریح داره میکنه که این قرآن فرود آمده از سوی خدا متعال است، که از این آیات بسیار بسیار زیاده و این افراد خام سرا و خامسری که وحیانیت لحظی یا مضمونی قرآن رو زیر سوال میبرن، اینها فارغ از این که اصلا قرآن چیه انگار قرآن رو ندیدن دارن حرف میزنن، در حالی که اگه مراجعه کنم قرآن کریم میبینن که صدها بار قرآن با تعابیر از قبیل نزلنا انزلنا و اوحینا و امثال اینها سخن گفته و خود قرآن داره فریاد میزنه که این به اصطلاح فرود آمده است و این خدا متعال است و اطلاق بر فرود آمدگی لفظی و مضمونی رو شامل میشه و بسیاری جاها فراتر از اطلاق صراحت داره، نص است که لفظ و محتوا و مضمون از ناهی خدا متعال. ادله‌ای که از خود قرآن میشود به دست آورد در این جهت بسیار زیاده، البته به اصطلاح اینها رو باید در همین تحقیق ما فحص و استدراء کنیم و استقصاء کنیم، آیات رو طبقه بندی کنیم با توجه به این مختصر که عرض شد زیر مبدأ وحیانیت یا فش مؤلفه و مختصری که عرض کردیم شواهد قرآنیش رو به وفور باید در رو من به بعضی از اونه شده دارم میکنم. آیاتی که قرآن رو فوق بشری قلم داد بکنه اعجاز نمون میدانه باز بسیار است و این کنتون فیرهی بین من ما نسلنا علا عبدنا فعتون به صورت من مثله و اقوم شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین فان تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها النار والحجاره اعدت للكافرين در سوره بقره آیات 23 و 24. تصریح داره که اگر تردید دارید در اونجا که ما به عبدمون نازل کردیم یه سوره بیارید شبیه این و بعد گواهانتون رو و همراهاتون رو هم فرا بخوانید، همتون بیاید جمع بشید، اگه تونستید سوره که ما میگیم سوره یه سطحی کوثر رو هم شامل میشه، اگه میتوانید بیارید، اگر نتونستید ولن تفعلو نفی ابد میکنه که هرگز نخواهید توانست، پس خودتون رو پرهیز کنید از اون آتشی که انسان ها هیمه آن است، انسان و سنگ که برای کافران فراهم شده و اگر شما چنین تصوری بکنید کافر خواهید بود. خب با این صراحت اعجاز نمونی قرآن رو مطرح میکنه و این ادعا رو عنوان میکنه، در حالی که هم در اون زمان در همه جا و بین جوامع این مسئله مطرح شده، هم در همه تاریخ این ادعا تکرار میشه، یعنی قرآن الان هم همین تحدی رو میکنه. این تحدی که قرآن داره میکنه محدود و منحصر و عصر نزول نیست، بعد 14 قرن الان هم ما مسلمان ها به تبع قرآن تحدی میکنیم، میگیم اگر بشری از این 7 میلیارد انسان رو کلی زمین قادره مثل سوره کوثر رو و آیات سور قرآنی رو بیاره الان هم تحدی زنده است و داره تکرار میشه. یا تعبیر دیگری هم یقولون تقبله بل لا یؤمنون، فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین. سوره تور آیات 33 و 34. باز آیه دیگه هم یقولون افتراه، قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. سوره یونس آیه 38. باز آیه دیگر ام یقولون افتراه، قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات، وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین فان لم يستجیبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم بعلم الله و ان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون. سوره هود آیات 13 و 14. باز قل لئن استمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سوره اسراء آیه 88. نه انسان که فراتر از انسان، جن هم، همگی اگر یک جا پشت به پشت هم بیایید چونان قرآن رو نمیتونید فرود بیارید، نمیتونید بیارید به اصطلاح. خب آیاتی از این قبیل در قرآن کریم هست که بر وحیانیت قرآن، اجاز نمونی قرآن، فوقان شریف بودن قرآن و حاب و طاقت گسترده و جرف قرآنی تأکید میکنیم و بر آیاتی بر خطا ناپذیری قرآن تصریح داره. لا یأتیه الباطل من بین یدی و لا من خلفه من خلفه تنزیل من حکیم حمید. سوره فصلت آیه 42. باز تعبیر دیگری است، افن لکم ولکم ندر من لا یتبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. در سوره نساء آیه 82. اگر این آیه، این قرآن، این قرآن از غیر جانب غیر خدا آمده بود، در اون اگر بشری بود حتما اختلاف بسیار میافتند و چون چیزی نیست، هیچ تناقضی در متن قرآن نیست. و اضافه می شود این در واقع نمونه هایی و دسته هایی از آیات که بر وحیانیت و مؤلف های وحیانی قرآن تصریح و تأکید میکنه. ادله دیگری را هم می توان اقامه کرد بر وحیانیت قرآن کریم، از جمله اونها می تونه مواردی باشه که من به اجمال می خواهم عرض بکنم. یک، قرآن کریم ادعا میکنه که انبیا و کتب آسمانی پیشین و مشخصا تورات و انجیل وعده ظهور پیامبر خاتم رو صلی الله علیه و سلم رو داده، وعده نزول قرآن کریم رو پیشتر داده و این ادعا رو مؤکدا و مکررا قرآن بازگو میکنه. در جاهای مختلف قرآن این مطلب آمده، از جمله آیه 157 سوره آل عمران: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. میبینند که در تورات و انجیلی که اون روز در اختیار مسیحیان و یهودیان و مسلمان ناشدگان قبل از ایمان آوردن بوده و ملاحظه میکردن که اسم پیامبر آمده، قضایای ظهور ایشون آمده، فرود قرآن آمده، و اما ما هیچ نقلی تاریخی نداریم که یهود و نصارا بگن چرا علیه الله دروغ میگی، کجای تورات و انجیل اسم تو آمده یا وعده ظهور تو و نزول قرآن آمده. هیچ وقت نمیگن، بلکه میان میخوان باج بدن، خراج بدن و میرن مقاومت میکنن، مخالفت میکنن، جنگ را میدازن، خونریزی میکنن، کشته میدن، خسارت میبینن که زیر بار پیغمبر نرن. خب به جای این همه گفتن آقا کو نیومده تو تورات انجیل که ادعا میکنی؟ اگر شنینه نشون ما بده، هرگز انکار نکردن. و در همین نسخه های موجود توراتی و انجیلی هم موارد فراوانی هست، گرچه گاهی تعویل میکنن، گاهی سعی میکنن انکار کنن، ولی علاوه فرض که در تورات و انجیل فعلی نباشه، این که قرآن کریم ادعا کرده اون زمان و احدی نیومده انکار کنه، معلوم شد در تورات و انجیل اون زمان مطالبی بوده که اینا بعدا دیدن قرآن داره به این موارد تمسک میکنه، اونا رو احیانا تحریف کردن، حذف کردن. این در واقع خودش دلیل آن است که قرآن کریم و ظهور پیامبر اعظم که اینا از هم قابل تفکیک نیستن، به حکم وحی است و قرآن وحیانیست. و باز و این که قصص فراوانی نقل میشه از این که مسیحیانی، یهودیانی و خاصه از اصحاب ادیان و روحانیون اونها مراجعه میکنن و علائمی رو که اینا در تورات انجیل دیدن رو راجع به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فحص میکنن، بارها اون بزرگوار رو میآزماین، اصحاب اون بزرگوار رو میآزماین، سوالات خاصی میکنن تا ببینن، تا در واقع شواهد صدق پیدا کنن برای اینکه این همونیست که وعده شده. این خیلی داریم در حوادث تاریخی و نقل تاریخی که خود مسیحیان، یهودیان و یا روحانیونشون مراجعه کردند و اینجور مطالب رو فحص کردن و وارسی کردن. و علاوه بر این بسیاری یهودیان و نصرانیانی که در اجابت ادعای پیامبر ادعایشون رو پذیرفتن و به اون حضرت ایمان آوردن، یعنی تصدیق کردن ادعای پیامبر رو صلی الله علیه و سلم، و در واقع مسلمان هایی که در اون زمان مسلمان شدن که از آسمان فرود نیومدند و از زمین نجوشیدند، در حقیقت اینا همونایی بودن که قبلا مسیحی بودن، یهودی بودن، مشرک بودن و مسلمان شدن، یعنی کسانی بودن که ادعای پیغمبر رو بر وحیانیت و ارتباط با ماورا پذیرفتن، به ایشون ایمان آوردن. خود این دلیل آن است که متن قرآن ماورایی است، یعنی اونا شاهد ویژگی‌های ماوراییت قرآن بودن، طرز نزول قرآن رو بعضی شاهد بودن و بر اونا احراز شده که قرآن کریم یک متن در واقع وحیانی است و به دنبال احراز مسلمون شدن. به این ترتیب در واقع میلیون ها انسان در عهد نزول قرآن کریم وحیانیت قرآن رو احراز کردن و به پیغمبر ایمان آوردن، و این به لحاظ عقلانی هم میتونه موجب حصول اطمینان و وثاقت به وحیانیت بشه. این دلیل رو من ندیدم کسی طرح کرده باشه. به هر حال این که ما مشاهده میکنیم هم اصلهای پیامبر و مردمان عهد نزول در یک شمارگان میلیونی به وحیانیت قرآن ایمان آوردن، این همه آدم که فریب نخوردن، این همه آدم شاهد نزول وحی بودن، شاهد خصوصیات وحیانی قرآن کریم بودن و به همین جهت هم ایمان آوردن، اونجور ایمان، آن ایمانی که جان باختن در راه این ایمان، در راه این اعتقادی که پیدا کرده بودن، به این اعتقادشون التزام پیدا کردن. این هم باز دلیل دیگری که میتوان بر وحیانیت اقامه کرد. دلیل دیگری که میتوان بر وحیانیت قرآن کریم به اون تمسک کرد، و البته دلیل چند وجهیه و بسیار بسیار تبیین اون مفصل و ما به اجمال برگزار میکنیم، این که قرآن از جهات گوناگون، از جمله به لحاظ لفظی و ادبی، به لحاظ هنری و فنی در واقع، به لحاظ علمی، به لحاظ اتقان آموزه ها و وجه حکمی، به لحاظ دقت در طرح معارف علمی که اون زمان اصلا هنوز می مطالب علمی شایع نبوده، به لحاظ انباء و اخبار از گذشته، به لحاظ اخبارهای غیبی، به لحاظ پیشگویی های تاریخی و به حیثیات مختلف دیگر، قرآن اعجاز آمیزه. اعجاز نمون بودن قرآن دلیل وحیانیت قرآن است، یعنی از ماورا آمده، چون اعجاز بودگی پیوند با ماورا داره، اعجاز بودن خارق العاده بودن صرف نیست. می شود سحر کرد به صورت خارق العاده که در حال عادی فعلی واقع شدنی نباشه، با سحر شدنی بشه. به نحو عادی نمیشه روی یه متری در فضا نشست، اما مرتاز روی یه متر فاصله زمین وزنشو مدیریت میکنه، عوامل مؤثر در وزن رو مدیریت میکنه و روی فضا چارزانو میشین. این خیلی خارق العاده است. اعجاز معنای خارق العاده بودن محض نیست. اعجاز در واقع چیزیست، مختصاتی داره. از جمله اولا باید به انگیزه اثبات حقانیت نبوت باشه، اینو اعجاز میگن، و الا کرامته، و الا مادون کرامته، و باید غیر قابل آموزش باید باشه. مرتاض اگر کار خارق العاده میکنه قابل آموزش، چون که نسل به نسل این علوم سینه به سینه به دیگران منتقل میشه، دیگران فرا میگیرن. لذا اعجاز نمون بودن خود دلیل وحیانیت، در این که ما به نحوی از وحیانیت به اعجاز نمونی هم منتقل شدیم. باز دلیل دیگر که میشه به اون تمسک کرد، تفاوت سبک و سیاق بیانی و معنایی قرآن با مکاتیب و مکاتب بشری پیشین و پس از آن. به هر حال سبک و سیاق قرآن، سبک و سیاق قرآن، نه فقط میخوام بگم از نظر مثلا اعجاز آمیز بودن لفظی و ادبی، اون حسش نمیخوام بگم، بلکه اصلا سبک و سیاق منحصر به فردی قرآن کریم داره که صورت انسانی نداره. سبک و سیاق این باز معید ماورایت متن قرآن است. باز معید دیگری که بر وحیانیت قرآن انگشت تأکید میگذاره و انگشت تأیید مینهه، این که ما این قرآن رو از انسانی دریافتیم که به لحاظ عادی از اون میشه به انسان امین تعبیر کرد، دیگران رو امین میدانستن، هرگز دروغی از اون نشنیدن مردم. ما قبل از ادعای نبوت، ما بعد ادعای نبوت، در دوران طفولیت، در دوران جوانی، در دوران میانسالی، احیانا در روزگار کهولت سن 60 سال بگیم، و به لحاظ کلامی و به زبان دینی ما از انسانی دریافتیم که او معصوم و او برحال قولن و فعلا با این متن از این باب که یک متن وحیانیست برخورد کرده، امانت صداقت او برای مهلزه و حتی کافران صداقت او رو، امانت او رو و بلکه چیزی نظیر اسمت او رو پذیرفتن. اونا و غیر مسلمان ها بر امانت صداقت او از آن دارن، مؤمنین بر اسمت او، و برای مؤمنین اسمت او محرز. این هم میتونه یک دلیل قلمداد شه که این متن ماوراییست و عطیه الهیست. حالا من نشمردم ببینم که اجمالاً به صورت فشرده من چند دلیل رو الان اینجا بازگو کردم برای وحیانیت قرآن کریم. اینم محور دوم. محور سوم برایند برون داده روش شناختی مبدع وحیانیت هست، که البته مسئله مهم ما این قسمته که ببینیم قرآن کریم اگر گفتیم وحیانیست با اون مؤلفه‌ای که بیان شد و بر اساس ادله‌ای که بازگو کردیم، اون وقت چه برایند روش شناختی خواهد داشت؟ این اون بحث مهم نیست که دیگه فکر کنم مداری بحث طولانی شد، به جلسه بعد باید موکول کنیم که ببینیم برایند روش شناختی قرآن، وحیانیت قرآن چه میتونه باشه. این جلسه بعد موکول کنیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.